بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 166.
بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به کجا؟ 27 از محسنات بدیعیه، القول بالموجب. القول بالموجب این است که شیئی را که کسی اثبات کرده تو هم همین جوریش بکنی، اون را بگی هست. اونطوره چه نحوه هست برای کی مسئله دیگری است. اونی که گفته هست تو هم بگی هست. القول بالموجب. القول بالموجب نوعان، دو نوعه. الاول ان یقع فی کلام الغیر اثبات صفت لشیء و ترتیب و حکم علیها، فینقل السامع تلک الصفته الى غیر ذلک الشیء من غیر تعرض لثبوت ذلک الحکم له او انتفائه عنه. اصل تعریف نوع اول از القول بالموجب اینه: کسی صفتی را برای کسی، برای چیزی اثبات کرده، صفتی را برای کسی اثبات کرده، بعد یک حکمی را بر اون بار کرده برای اون. این صفت هست، اون یکی هم هست. یعنی در واقع اون حکمی که بار شده بر اون شی، در واقع که انه به وسیله اون صفت بوده و میگد این صفت برای اون هست و اون حکم هم مترتب شده بر اون شی به وسیله داشتن اون صفت، لذا در اینجا اون شی شد، صفتش شد، حکمی که بر او بار شده. سه تا شی، صفتش، حکمش. متکلم، سامع، متکلم دیگر، یعنی سامع. سامع بیاد بگد اون صفتی که برای اون اثبات کردی، اون صفت مال کسی دیگه است، نه مال اونی که تو گفتی برای اون. صفت را برای کسی دیگه هست، نه برای اون. منتها حالا اون صفت برای دیگریه، اون حکمم برای دیگری هست یا نه دیگه کاری با اون نداره. فقط میگد اون صفتی که برای اون اثبات کردی، اون صفت مال اون نیست، مال کسی دیگه است. و اما این که حالا اون صفت برای کسی دیگه شد، حکمم برای اون کسی دیگه هست یا نه، نسبت به بود و حکم برای دیگری ساکته، نمیگه هست، نمیگه نیست. این معنای نوع اول از القول بالموجب. یعنی در واقع که انه اون صفت علت هست یا مقتضی است. اینجور
تو اون دومی هم باید باشه،
نه اون علت تا من نیست. اون صفت، اون صفت مثلا باشد توانایی اون یکی هم هست، مثلا ملازمه اونجوری نیست که هر جا اون صفت شد حتما این حکمم باشه. اولی این است که واقع بشود در کلام غیر، در کلام یک کسی غیر از این متکلم دوم که به عنوان سامع مطرحه، واقع بشود در کلام غیر اثبات صفتی برای چیزی و مترتب ساختن حکمی را بر اون صفت، پس نقل بدهد سامع اون صفت را به غیر اون شی، بدون این که متعرض بشود نسبت به ثبوت اون حکم برای اون غیر یا انتفاع اون حکم از اون غیر. نسبت به حکم بود و نبودش ساکته، ولی نسبت به بود صفت برای دیگری اون را میگد اینجوریه. مثالش مثل آیه شریفه که قوله تعالی یقولون لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین فالمنافقون ارادوا بالاعز انفسهم وبالاذل المؤمنین ورتبوا على ذلك الاخراج من المدینه فنقلت صفة الازدل المؤمنين وابقيت صفة الدلال المنافقين من غير تعرض لثبوت حكم الاخراج للمتصفين بصفة الازدى ولا لنفقه عنهم. در یکی از جنگ ها از انصارم بودند، از مهاجرینم بودند. خب مهاجرین اهل مکه بودند، اسلام آورده بودند، آمده بودند در مدینه در بین مسلمان ها و خب مسلمان های مدینه به اونها جا می دادند، خونه می دادند و بعضشان بهتر می شود. نتیجتاً مدینه یا که به نام انصاران اینها خدمت کرده بودند به مهاجرین. در یکی از جنگ ها یکی از مهاجرین با یکی از انصار که مدنی ها بودند دعوا کرد، اینو زد، این انصاری را زد. بعضی از منافقین که تو لشکر بودند ظاهرشان این است که مسلمان هستند و باطنشان کفر بود، یه عده‌ای از اون منافقین اعتراض کردند. ها مثلا اینها آمدند و مدینه بود، ما بهشان خونه دادیم، جا دادیم، غذا دادیم، لباس دادیم، امثال ذالک. حالا خوردن چاقو چنده شدند و پامیشن ما را هم کتکم میزنن، عوض تشکر کتکم میزنن. ما اگر برگشتیم به مدینه به حساب اینا میرسیم، اینا را از مدینه خارج میکنیم. این حاصل حرفشان. عبارت ببینید، یقولون یعنی اون منافقین میگن لئن رجعنا الى المدینه، اگر برگشتیم به شهر مدینه خارج خواهد ساخت از اون مدینه ازل را، منها متعلق است به اون یخرجنه، خارج خواهد کرد از قویتر با عزتتر از اون مدینه ازل را. مرادشان از خودشان بودند، مرادشان از ازل مهاجرین بودند. چون الله یهالن اعزیتین، خب در مدینه هستند، خونه این هاست، بیشترند، مهاجرین کمترند، غریبن بیه که اعتبار هرچه باشد اون اونایی که انصار بودن و در مدینه بودن و امثال ذالک بودن قوی تر بودن تا این یکی ها. مراد اونها از در واقع یعنی عزیزتر و قوی تر و امثال ذالک خودشان هستند. مرادشان از ازل اون مهاجرین هستند. گفتم به این که ازل را از مدینه خارج خواهد کرد، یعنی مهاجرین را ما خارج میکنه. خداوند این کلام اونهاست. اونها باز چیکار کردند؟ برای خودشان اعزیت را اثبات کردند، برای مهاجرین ازلیت را اثبات کردند، بعد یک حکمی بار کردن بر اون اعزیت خودشون. گفتن ما اعز اینها رو خارج میکنیم. پس در اینجا اون شی شد خود منافقین، اون صفت شد اعزیت، اون حکم شد اخراج از مدینه. خداوند دارد ولله والعزتو بله ولله العزتو ولرسوله وللمؤمنین، برای خداست عزت، برای رسول است عزت و برای مؤمنین است عزت. اون عزتی که اونا میگفتن مال ماست، خداوند گفت مال شما نیست، مال ایناست. ولی اون حکم اخراج، حالا که عزت مال خدا و رسول و مؤمنینه، اینا پا میشن خارج میکنن کسی را یا خارج نمیکنن، نسبت به اخراج ساکته. اخراج. ولله العزت و ولرسوله و للمؤمنین. پس منافقین اراده کرده بودن از اعز خودشان را و از ازل مؤمنین را و مرتب ساخته بودن بر اون اعزیت خودشان و نتیجتا ازلیت مؤمنین اخراج از مدینه را. پس نقل داده شد، یعنی خداوند نقل داد، نقل داده شد صفت عزت از اون منافقین برای مؤمنین و ابقا شد صفت ذلت برای منافقین، بدون این که تعرضی صورت بگیره، یعنی خداوند متعرض بشه، بدون این که تعرضی صورت بگیرد نسبت به ثبوت و حکم اخراج برای کسانی که متصف به عزتند که خدا و رسول و مؤمنین باشند، و نه نفی اون حکم اخراج از اینها. دیگه نداره که حالا عزت مال اینا از اینا پا میشن خارج میکنن نمیکنن، نسبت به اخراج ساکته، تمام شد. و ثانی حمل لفظ وقع فی کلام الغیر علا خلاف مرادهی به ذکر متعلق له که قولهی و قالو قد صفت منا قلوبون لقد صدقوا ولكن عن ودادي ارادوا بصف قلوبهم الخلوص فحمله على الخلوب بذكر متعلقه وهو قوله عن ودادي. نوع دوم از القول بالموجب اینه که این نوع دوم هم از انواع اسلوب حکیم است که بعداً میاد، هم میتواند از انواع این القول بالموجب باشد، یعنی با هر دو سازش دارد. اسلوب حکیم بعداً خواهیم گفت دو نوعه، یک نوعش همینه، القول بالموجب هم دو نوعه، یک نوعش همینه، و این نوع با هر دو سازش دارد، یعنی هم القول بالموجب در واقع هم از قبیل اسلوب حکیمه. میگه نوع ثانیش این است که کسی کلامی گفته و لفظی در اون کلام به کار برده و یک معنای اراده کرده و انسانم میداند که چه معنای اراده کرده، ولی انسان باید پاشد، یعنی کسی پاشد اون لفظ را به یک معنای دیگری حمل کند غیر از اون معنایی که او اراده کرده، نه از باب این است که اشتباه کرده، عمدن به یک معنای دیگری او را حمل میکند. به چه وسیله حمل میکند اون را بر معنای دیگر؟ به وسیله این که یه متعلقی برای اون لفظ ذکر میکنه، ذکر اون متعلق معنای این لفظ عوض میکنه، دیگه اون معنایی که او اراده کرده نمیده معنای دیگری میدهد. و ثانی هم کردن لفظی که واقع شده در کلام غیر بر خلاف مرادش، این حملم صورت میگیرد به وسیله ذکر کردن یک متعلقی برای این لفظ که این متعلق با اون یکی معنا سازش دارد، نه با اون معنایی که متکلم اراده کرده. که قول اون شاعر میگه و قالو، میگه اونا گفتند قد صفت منا قلوبون، میگه به من گفتن که قلوب ما نسبت به تو صافه، صافه به این معنا کینه تو، کدورت تو، ناراحتی تو از تو، عداوت تو دل ما نیست، دل ما صاف صاف است برای شما. و قالو قد صفت منا قلوبون، اونا گفتن قلب ما برای تو صافه. میگه لذ قد صدق، و راست میگن صافه، ولیکن از محبت من صافه، یعنی محبت من تو دلهای اینها نیست، نه اینکه از عداوت من صاف باشه. پس صاف بودن رو که اونا گفته بودن گفت هست، منتها صاف از عداوت نه، صاف از محبت. گفتن صاف است از ما قلوب نسبت به تو، لقد صدقو، میگه راست میگن اینا، ولیکن صاف است از وداد من. ها حال اون صفت اونها را به معنای خالی بودن از محبت گرفته هستین، نه به معنای خالص بودن از عداوت. ولی اونا اراده کرده بودن خالص بودن از عداوت را. حالا راست میگفتن یا نه کار ندارم ها، ولی لفظ معناش این بود. میگه اراده کردن اون گویندگان از صف قلوبشان خلوص را. پس این شاعر هم کرده است اون صف را بر خالی بودن. این حملش هم صورت گرفته به وسیله ذکر متعلق این صف که اون قوله باشد، قول شاعر باشد، ان ودادی. تمام شد. 28 از محسنات بدیعیه معنویه ائتلاف اللفظ مع المعنا.
ستم همین قول موجب به مورد اولش مثلا چه مثلا زیبایی داره که مثلا جزء محسنات
دوره؟ یعنی متکلم دوم این کار را بکند جالبه. تنها اولی نه ها، تنها اولی نه، اولی که گفت اون القول بالموجب نبود، محسنم نداشت. دومی که او را هم کرد به یک معنای دیگر، این در گفتن قشنگ گفته.
اولی محسن نیست؟
نه اولی تنها نیست، یعنی اون گوینده اول اون گفته القول بالموجب در کلام دومیه نه در کلام اولی.
نه توی خود قول بالموجب نوع اولش،
نوع اولش خب که بود اون؟ اون از محسنات بدیعی است، بل دیگه اونم حسناور است در کلام دیگه. چه حسنی زوق؟ این از زوقیات است و زوقی نحوه گفتن را میپذیرفت، یعنی خوشش میامد، میپسندید. دیگه زوقیات قابل بیان نیست، مثل این که میگن الملاحت و تدرک ولا توصف. نمکین بودن قابل درک، نگاه بکنی میفهمی چقدر قشنگه، ولی بگن آقا بیان کن چطور قشنگه، قابل بیان نیست. بعضی چیزا قابل درک هست، قابل بیان نیست، که اکثر مسائل ذوقی هم و بلاغی هم همین جوریست، قابل درک هست و با قابل بیان نیست. مثل اینکه مکررم گفتیم گاهی اوقات میبینیم دو تا گلدانه، هر دو گلاش خیلی قشنگ و خوبه، اون تو از هر کس میپرسی اینا خوبن؟ میگن آره هر دو قشنگه، هر دو قشنگه، قشنگه خوبن. میگیم خب کدام بهتره به نظر شما؟ نه همه میگن اون از این قشنگتر. میگیم حالا بیا بیان کن چطور قشنگتر. نمیتونه بیان کنه، او اینم مثل همونه. خب هر جا گیر کردی بگو ذوق میخواد، طرف دیگه مجبور ساکت بشه. خب بعدش دارد به این که 28 از محسنات بدیعیه معنویه ائتلاف اللفظ مع المعنا. ائتلاف به معنای انس گرفتن که منظور تناسبه، متناسب باشد، به هم بخورند. ائتلاف اللفظ مع المعنا هو ان تكون الالفاظ موافقه للمعانی فتختار الالفاظ الجزله والعبارات الشديده للفخر والحماسه وتختار الكلمات الرقيقه والعبارات اللينه للغزل والمدح كقوله حالا این معنا بکنیم، این تعریف معلوم بشه، بیایم سراغ مثال بشه. ائتلاف اللفظ مع المعنا میگه اینه، کلامی گفته ای معنایی ازش اراده کرده ای، میگه این کلام و این الفاظت به اون معنای مراد بسازن، به هم بخورند. گاهی اوقات لفظی رو برای یک معنای میگذارند، این لفظ برای اون معنا به اون معنا نمی سازن. تناسب، حالا تناسب هم نباشد، تنافر نباشد، گاهی اوقات یک لفظی انتخاب کردی برای یک معنا تناسب نیست، ولی اینجور نیست که به ذوق بزند. این مغازه بود که وقتی این موتورهای کولرها را سیمپیچی اونا بود، اسمش گذاشته بود سیمپیچی فاطمه زهرا. حالا این سیمپیچی فاطمه زهرا چه تناسبی بین سیمپیچی و فاطمه زهرا هست که اسم مغازت گذاشته سیمپیچی فاطمه زهرا؟ نه به هم نمیخورن. یا یکی میگه قصابی داشت، اسم قصابی رو گذاشته بود قصابی ملا صدرا. حالا این قصابی چه ربطی با ملا صدرا داره؟ لذا تناسب در بین لفظ و معنا مراعات بشد جالبه. معنا سنگین، لفظ سنگین میخواد. معنا درشت، لفظ درشت میخواد. معنا ظریف، معنا سبک، لفظ سبک، لفظ ظریف میخواد. به هم باید بخوره. یه مرتبه میخوای طرف رو مدح بکنی یا از غزلیات مثلا فراجع به غزل و اینا چیزایی میخوای بگی، اونجا الفاظ لطیف و سبک و امثال ذلك. مقابلش یک مرتبه میخوای مثلا فرض کنی دعوا میکنی با کسی، فحشای آبدار بده، الفاظ کتوگلوف بده به کار ببر، هر پوشی مثل یک موشک 9 متری باشد، پدر طرف رو در بیاره، بلخصوص در پوشهای ترکی باشد دیگه بسیار شدید و کارایش بیشتره. نه اینکه مثلا میخوای فوش بدی یا الفاظ لطیف و کوچولو و همسال زاده که با صدای پایین و اینو، یا منبر میخوای بری مثلا روزه میخوای بخوانی صدای شمر در بیاری، مناسب نیست. بعضی ها واقعا چنان یک جوری صدا در میارن برای روزه خواندن که اصلا این با اون حرفا نمیسازه. غرض این است که هر غرضی، هر معنایی که داری میخوای بیان کنی، یک تعبیراتی انتخاب بکنی که با این معنا سازش داره. اینو میگن ائتلاف اللفظ مع المعنا. ائتلاف اللفظ مع المعنا این با این است که بوده باشد الفاظ موافق و متناسب با معانی، پس انتخاب بشود. یعنی اون ان تکون الالفاظ موافقتن للمعانی، همون تعریف ائتلاف اللفظ مع المعنا همون مقداره. این فتوخداره یک مثالی زده، این که دیگه خارج از تعریفه. پس انتخاب بشود الفاظ جزله، الفاظ جزله یعنی لفظهای درشت، و عبارات شدیده، سفت و سخت، برای فخر کردن و برای حماسه، راجع به حماسه و راجع به جنگ و زدن و کشتن و امثال ذلک حرف میزنی، تعبیرات باید که درست باشه. چگونه در جنگ زدن و کشتن و کوبیدن و داد بیداست، تعبیر تو هم که بیانگر و اون معناست، این تعبیر تو هم مصلوح باشه. یا در مقام فخر افتخار، یک کسی فخر بر دیگری میکنه، خواهی نخواهی داد بیداد امثال ذلک، فخر خودش معنای درشتی است و لذا الفاظ درشت هم بایستی متناسب با او باشد، یعنی الفاظ متناسب انتخاب بشد برای او. و همچنین انتخاب بشود کلمات رقیق و ظریف و لطیف و عبارات نرم برای غزل، برای حماسه، برای غزل و برای مده. غزلیات الفاظ سبک امثال ذلک میخواد، لطیف میخواد. مد کردن کسی هم همین جوری، فحش که نمیخوای به طرف بدی، میخوای مدش بکنی، بایستی الفاظ لطیف و سبک و اینا انتخاب بکنی. که قولهی حالا دوتا در واقع مثال میزند، اولی دوتا بیت است، دومی هم یک بیت. تقول اون شاعر اذا ما غضبنا غضبتا مضریتا حتکنا حجاب الشمس او تقترت دما او تقترت دما تقت، البته تمتره است این در چیز، نسخه ها مختلف تمتره ها، حتکنا حجاب الشمس او تمترت دما اذا ما اعرنا سیدن من قبیلتن ذرا منبر صلا علینا و سلما. اون اولی راجع به حماسه است، دومی هم فخره، هر دو تعبیرم سنگین و درشت. میگه ما وقتی که غضب بکنیم، مای بعد از اذا مای زائده است، ما وقتی که غضب میکنیم به نوع غضب قبیله مضر، اون مضری ها وقتی که غضب میکردن دیگه دنیا را آتش میزدن. میگه ما وقتی که غضب بکنیم به نوع غضب مضریه، حتکنا حجاب الشمس، پرده خورشید را میگه ما پاره میکنیم. او تمترت دما، او معنای الهاست، تا اینکه اون شمس باران چیز خون ببارد. حتکنا حجاب الشمس او تمترت دما، تا اینکه او به معنای الهاست، پاره میکنیم حجاب خورشید را تا اینکه اون خورشید خون ببارد. اذا اون اولی حماسه بود گفتیم، دومی هم فخره. اذا ما اعرنا سیدن من قبیلتن، ما وقتی که آریه بدیم به یک شخصیت بزرگی از یک قبیله، سید قبیله، به اون شخص بزرگ قبیله، رئیس قبیله رو میگن سید قبیله. ما وقتی که آریه بدیم به رئیس یک قبیله ای بلندی های منبری را، ذرا جمع ذروه هست، ذروه یعنی بلندی، ذرا منبرن یعنی بلندی های منبری را، به این معنا که ما وقتی که او را به منبر بفرستیم، اجازه بدیم برد منبر، اون آدم، اون سید و اون قبیله، صلا علینا و سلما، بر ما قبیله صلوات و سلام می فرستد. این دومی هم فخره. ذرا بله الدروه جمع درسته، هر دو ذروه مفردشه، جمعش هم ذرا میاد هم ذرا میاد، هر دو. خب بعدش دارد به این که و کباب رو اون شاعر دیگر، این مال مدهشه و این تعبیرش لطیف است و ظریف. ذروه مفرد، جمعش هم ذرا میاد هم ذرا میاد، هر دو. و که قول شاعر دیگر در مقام مد، و لست به نظار الى جانب الغنا، اذا کانت الالیاء فی جا اذا کانت الالیاء فی جانب الفقری. میگه من نیستم توجه کننده و نگاه کننده به جانب ثروت، در صورتی که بوده باشد مرتبه بلند و ارزشمندی و کمال و انسانیت و فضیلت در طرف فقر. این شاعر اینه میخواد بگه، میگه در یک طرف فقر باشد، اون تو در کنارش فضیلت، انسانیت، کمال، ارزش، در این طرف ثروت و پول باشد، در کنارش پستی. میگه من توجهی به اون غنا نمی کنم، اونی که برای من ارزش دارد کمال و فضل و انسانیت. پول بود بود، نبود تدای سره. اگر چنانچه اون طرف پول زیاد باشد بدون فضیلت و ارزش، اون پیش من ارزش ندارد، من نگاه نمی کنم به طرف غنا، در صورتی که مقام بلند و ارزشمندی و منزلت در طرف فقر باشد، نه در جانب غنا باشد. پس بنابراین اون چه که ارزش دارد میگد مقام بلنده، حتی فقیر باشم اون برای من ارزش داره. ولی خب این شعر شاعر باب پسند امروزی ها نوعا نیست، امروزی ها اون چه که مهم است براشان، اکثرا البته نه همه، داشتن پول است، عقل شد شد، نشد فدای سرت. ازدواج نوعاً میری ازدواج، مثلا فرض کنید یک کسی میخواد ازدواج کنه، میفرسته سراغ کسی خونه، میپرسن خونه دارد نداره، ماشین دارد نداره، کار دارد نداره، دارد نداره، اگر داشته باشن میدن. بعضی هم میگفت رفته بودن یا رسم شده اونجا، شما مرده هاتون را در چه قبرستانی دفن میکنید؟ اگر در اون قبرستان های در مدل بالا دفن کنند، معلوم میشد که اینها شخصیت دارند و حاضرند دختر بدن. ولی اگر در اون قبرستان های پایین و ارزان دفن کنند، اینها نه حاضر نیستیم دختر بدیم. مثلا نوعا الان اینجوریست، هر چه هست پوله، بقیه یه چیز فرقه. ولذا الان بالخصوص در این ازدواج ها و اینا، نوعا اون چه که هست همین پول و ایناست. هیچ کابه ها شنیده اید یک کسی بگد ایشون عقل دارد یا نداره؟ یک جا بپرس دیگه، اصلا نمی پرسن عقل دارد یا نداره، فقط پول دارد یا نداره. اصلا موفق، یعنی بهترین شوهر برای نوع زنهای امروزی اون نیست که پول داشته باشد و عقل نداشته باشه ها. نه اینکه هم عقل هم پول، نه، بهترین شوهر پول داشته باشد، عقل نداشته باشد. چون عقل داشته باشد خیلی جاها زیر بار حرف زن نمیره، خوشش نمیاد زن از شوهر عاقل. اونی که مهم است براش پول با بی عقلی، پول زیاد هر چی گفت انجام بده. خب بعدش دارد به این که ولست و بنبدارن الى جانب الغنا اذا کانت العلیا فی جانب الفقری. این لست و بنبدارن نمی بسا جای سوال باشه که این نبدار چه صیغه ایست؟ مبالغه. لست و بنبدارن چی میشه؟ من خیلی توجه ندارم. کمش چرا؟ این مناسبه با مقام متحی نیست. ولذا همون سؤالی که می شود در آیه شریفه و ما ربک بذلام للعبید، ذلام میگن خب صیغه مبالغه، ما ربک بذلام یعنی چه باشد؟ خدا خیلی ظلم نمیکنه، اصل ظلم را نفی نکرد. اگر مفهوم داشته باشد که ندارد اینجا، خب اصل ظلم نفی نکرد. مفهوم داشته باشد که بدتر. ولذا در اون آیه شریفه دو تا سا و ما رب که بدل لامن للعبید، یکی هم با لیسا آمده. اونجا سیوطی در الاتقان از اون اشکال در آیه نه تا جواب داده، یکی از جوابهاش اینه که گفتن به این که در اون و ما رب که بدل لامن للعبید ما میخورد به اصل ظلم، به اصل ظلم، نه ظلم زیاد، به اصل ظلم. مبالغه ای که در زلامه بر می گردد می خورد به کله نفی. وح و ما ربکه یعنی خداوند اصلا ظلم نمی کنه. یکی از جواب ها این است و در اینجا هم همین جواب جاری است. مست معناش این می شد که من اصلا توجه نمی کنم. تمام شد. حالا 29 از محسنات بدیعیه التفریق هو ان یثبت حکم لمتعلق امر بعد اثباته لمتعلق له آخر، که قول شاعر فاضت یداه به نضار کما فاضت ضباه فی الوقا بدمی، و که قوله احلامکم لسقام الجهل شافیتون کما دماغکم تشفی من الکلبی. افتاد چیزی؟ آره، بیت دیگر از ائتلاف لفظ محل معنا و که قول اون شاعر لم یت اللیلی ولکن لم انم و نفع ان الکرا طیف علم. میگه به این که شب من طولانی نبود، طول نکشید شب من. اینم راجع به غزل و اینا، این راجع به غزله. لم یتو لیلی ولیکن لم انام، میگه شب من طول نکشید ولیکن من نخوابیدم. گاهی اوقات انسان خوابش نمیبره چون شب طولانیه، به این معنی یه مدت میخوابه بعد دیگه از خواب سیر میشه، پا میشه دو سه ساعت به صبح مانده همینجور بیدار. میگه شب من طولانی نبود ولی که من خوابم نبود. چرا حالا؟ و نفا ان الکرا طیف علم، و نف کرد از من اون خواب. بله کرا به چه معنی باشد؟ من کرا و نفا ان الکرا ها کرا یعنی خواب، و نف کرد از من خواب را، خوابیدن را یعنی. طیف علم، اون خوابی که به من نازل شده بود یعنی در خواب محبوبه را دیدم، دیگه اون نذاشت من تا صبح خوابم بره. و نف کرد از من خواب را، اون خوابی که علمه یعنی نازل شده بود به من، یعنی خوابی که من دیده بودم. علمه یعنی نزله. حالا این شعرم از غزلیات و تعبیرش تعبیر لطیف و سبکیه. خب بله، طیف یعنی خواب، اون خوابی که انسان میبینه نخوابیدن. طیف خوابید، خواب اون خوابی که انسان در خواب میبینه، محبوبه رو خواب دیده. کرام به معنای خوابیدن و اون چرت و اینجور چیزا، خواب چرت اینا. این تمام شد. 29 از تفریع بود. بله 29 از تفریع، از تفریع ان یثبت حکم لمتعلق امر بعد اثباته لمتعلق له آخر على وجه یشعر به تفریع و تعقیب، که قول شاعر فاضت یداه به ندا به نوار کما فاضت ذباه فی الوغا به دمی، و که قوله احلامکم لسقام الجهل شافیتون کما دماغکم تشفی من الکلبی. تفریب این است، یه امری است دارای دوتا متعلق، حکم را، حکمی را بار کنی بر یک متعلقی از دو متعلق او، بعد از این که قبلا همین حکم را بار کرده بودی بر اون یکی متعلقش. شیء است دارای دو متعلق، حکم واحدی را اثبات کنی برای متعلقی، بعد از این که همین حکم را قبلا اثبات کرده بودی برای اون یکی متعلقش. این اصطلاحا میگن تفریع. این هم طوری باشد که مشعر این باشد که بابا دومی متفرع بر اولی او بوده، اینم شده. یعنی مشعر این باشد که ثانی را متفرع بر اولی کردی، اثبات بشود حکمی برای متعلق امری بعد از این که اثبات شده اون حکم برای متعلق اون امر متعلق دیگرش، بر وجهی اثبات کنی برای متعلق دوم که مشعر باشد به تفریع و تعقیب متعلق، بله مشعر باشد به تفریع و تعقیب، یعنی بودش برای دو متفرع بر بودش برای اولی بوده، چون برای اولی بوده برای دومی هم ثابت کردی. بر وجهی اثبات کنی که مشعر باشد به تفریع و تعقیب، یعنی تفریع و تعقیب حکم برای دومی نسبت به اون حکم برای اولی، که قول شاعر چون برای اولی اثبات کردی به اون خاطر برای دومی اثبات کردی. تفریع و تعقیب به این معنی. میگه فادت یداه به نظار کما، فازت ذباح و فلوقا به دمی. فازت یعنی ریخت، یداه و به نظار، نظار به معنای طلا و نقره است. ریخت این دست های این ممدوح برای من طلا و نقره را، همانطوری که ریخته بود قبلا شمشیر او در جنگ خون مرا. قبلا در جنگ شمشیرش خون مرا ریخت، الانم دستاش برای ما طلا و نقره ریخت. اینجا حالا اون امر اون ممدوحه، اونم دوتا متعلق دارد، یک متعلقش یداهو، یک متعلقش هم زباهو شمشیرش. زبا یعنی شمشیر، وقا یعنی جنگ، دمم که معلومه. اون امر اون ممدوحه، دوتا متعلق داره، یکی یداشه یعنی دستا مال اون ممدوحه دیگه، یکی هم زباهو شمشیرونم مال اونه دیگه. فیضان را این شاعر بار کرده، اثبات کرده برای زبا، بعد از این که در مصر اول همون فیضان را اثبات کرده بود برای یداهو. اون ثانی را میگیم تفریح، اونی که در مصر اول آمد اون تفریح نیست، اونی که در مصر ثانی آمد اسمش تفریحه. و همچنین مثل قول اون شاعر، شاعر کمیتی در مت اهل بیت این قصیده گفته که این بیت از جمله اون قصیده است. احلامکم لسقام الجهل شافیتون، احلام جمع حلم به معنای عقل، عقل سقام به من سقام، سقام به معنای مرض، جهلم که جهل، شافیتون شفا دهنده. این لسقام الجهل متعلق است به شافیتون، یعنی احلامکم شافیتون لسقام الجهل، عقول شما شفا می دهد مرض جهل را، یعنی از دیگران مرض جهل را این عقول شما برطرف می کند. کما همانطوری که همونطوری که این دومی به توفیلی اولی آمده، اون تفریح و تعقیب مال این بود که در واقع دومی به توفیلی اول آمده بود، که نه یعنی اصالت مال اولی، دومی فرق اونه. کما دماؤکم تشفی من الکلبی، همونطوری که خونهای شما شفا میدهد از کلب، کلب مرض هاری را میگن کلب. خب سابقا اینجوری بوده، کلب به معنای سگه، کلب اون سگ را میگن که مرض هاری گرفته، مرض هاری را میگن کلب، کلب 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 مرض هاری، کلب هم خود سگی، کلب هم به اون سگی گفته میشود که مرض هاری گرفته. خب حالا در اینجا سابقا اینجوری بوده، مردم میگفتند، میگفتند به این که مرض هاری یک درمان دارد، اونم خون سلطانه. اگر کسی مرض هاری بگیرد میخواد شفا پیدا کند، بایستی از خون سلطان استفاده کند. حالا چطور استفاده کنه؟ بعضی ها گفتن که نه، به مالت بخور، ما با بخوره و از این حرف، ولی اینا چرنده. اونا میخواستن بگن مرض حالی هاری خوب شدنی نیست، متوقف میکردن بر محال. چه کسی میتوند خون سلطان رو پیدا کند بخورد و خوب بشه؟ خیلی ها به مرض حالی گرفتار می شدن. هر کس اول صبح یک لیوان برداره در خانه سلطان بره و منتظر صف بکشن که یک لیوان به این بده یک لیوان. این حرف ها نبوده، به دست آوردن خون سلطان از محالات بوده. کنایه از این که مرض حالی خوب نمیشه اینی می گفتن. می گفتن بله مرض حالی با خون سلطان خوب میشه، شفاش خون سلطانه. اینو میگفتن. پس نتیجتاً تو اذهان مردم این بوده که شفا دهنده به مرض حالی خون سلطانه. کمیت هم وقتی که در اینجا میگه به این که کما دماغ و کمو تشفی من الکلبی، کنایه است از این که شما سلاطین هستی، کنایه است از این که شما ملوکید و سلاطین. احلامکم لسقام الجهل شافیتون کما دماغکم، همونطوری که خونهای شما شفا میدهد از مرض حالی. این دومی کنایه است از این که شما سلاطین هستید و ملوک. حالا در این عملی که گفته شده اهل بیت دو تا متعلق برای اونها مطرح شده، یکی احلام کام، یکی هم دماغ کام. حکمی شفا دادن بار شده در مصرع دوم بر دماغ، بعد از این که بار شده بود در مصرع اول به اون احلام، و بار شدنش به دومی در مصرع دوم متفرع بار شدن اون بوده در مصرع اول. تفریق و تعقیب مال اینه، در واقع میگه دومی فرع اولیه، دومی طفیلی اولیه. خب این تا اینجا ظاهرا دیگه وقت خیلی دو سه دقیقه بیشتر نمانده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.